أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما درباره نسبت اسلام و تمدن مدرن بود و عرض کردیم که تمدن مدرن از یک عقلانیت مدرن که عبارت است از اومانیسم و سوبجکتیویسم و سکولاریسم برخورداره. نسبت اسلام و اومانیسم رو در بحث خداشناسی مشخص میشه که اصالت از آن انسان نیست، اصالت از آن خداست و انسان به اندازه‌ای که تقرب به خدا پیدا میکند ارزش پیدا میکند و به اندازه‌ای که از خدا فاصله میگیرد از حیوان پستر حتی ممکنه بشود. لذا هم اعلی علیین و هم اسفل السافلین برای انسان، هر انسانی قابل فرض است. در نسبت اسلام و سکولاریسم هم که در بحث دین و دنیا و بحث سکولاریسم و سکولاریزاسیون مباحثی گفته شد، در بحث اسلام و سوبجکتیویته و سوبجکتیویسم و عقلانیت خودبنیاد و اصالت فاعل شناس انسانی هم جلسات پیش سخن گفتیم. رسیدیم به یکی از دستاوردهای تمدن مدرن که علوم طبیعی بود، چون علوم طبیعی، علوم مهندسی و تعبیری تکنولوژی، علوم انسانی و علوم پزشکی و سلامت، اینا چهار دسته علومی هستند که از دستاوردهای تمدن مدرن هست. بعد البته از علوم انسانی ایدئولوژی هایی پدید آمد که ما در بحث اسلام و ایدئولوژی نکاتی رو گفتیم. الان رسیدیم به بحث نسبت اسلام و علوم طبیعی. تعریف علوم طبیعی رو عرض کردم و پرسش هایی که در این باب بود، یکیش این بود که آیا می توان از قرآن و سنت دیسیپلین هایی به نام فیزیک و شیمی و زیست شناسی و امثال ذلك رو استخراج کرد یا خیر، که پاسخ ما منفی بود. این نقص اسلام هم نیست، برای اینکه خداوند عقل و تجربه داده است و انسان میتونه بره و طبیعت شناسی کنه. اسلام البته توصیه کرده است به طبیعت شناسی. اسلام توصیه کرده است که طبیعت رو بشناسید و از طریق شناخت طبیعت به خداشناسی برسید. اما اینکه اسلام بخواد بیاد و مجموعه علوم طبیعی رو در اختیار ما قرار بدهد، این گونه نبوده است. و البته گزاره‌هایی در باب طبیعت شناسی هست که گفتم بین طبیعت شناسی و علم هم علوم تجربی، ساینس به معنای موجود، باید فرق گذاشت. وارد بحث بعدی شدیم. خب نسبت علم و دین، یا به تعبیری آموزای نسبت علم با علوم طبیعی چیز، چه نسبتی بینشون هست؟ عرض کردم که بعضی نظریه تداخل رو گفتن، بعضی نظریه تباین رو، این دو رو ما رد کردیم. بعضی نظریه سازگاری رو ذکر کردن و تکامل رو به تعبیری تلاعن و تکامل، و بعضی هم نظریه تعارض رو. تعارض هم اقسامی داشت: تعارض روحی علمی، روحی دینی، پیشورزه علمی، پیشورزه دینی، پیامدهای دینی، پیامدهای علمی، که مهمترینش تعارض گزارهای علمی از گزارهای دینی است، که در واقع اگر تعارضی، دو تا سوال اینجا هست: یکی این که اگر تعارضی باشد چه کنیم، دومی که واقعا تعارضی هست بین گزارهای دینی در حوزه طبیعت شناسی با گزارهای علمی یا خیر. خدمت شما عرض کنم که اگر تعارضی باشد، غربی ها عمدتا رفتن سراغ تفکیک علم از دین، یعنی خواستن علم از دین بینشون یه فاصله ایجاد بکنن تا تعارض حل بشه. حالا یا تفکیک قلمرو به علم و دین کردن، یا تفکیک زبانی علم و دین کردن. مثلا گالیله که اولین شخصیتی است که به هر حال با تعارض علم و دین مواجه بود، چون فرضیه های ستاره شناسانی مثل کپلر، کوپرنیک، تیکو براهه با استفاده از ابزار ریاضی و ترکیب نظریه آزمایش و اینا به این نتیجه رسید که زمین گردش می کند و خورشید مرکز است. خب این نظریهش رو هم قطعی می دانست و از قضا با متون مقدس هم تعارض می دونست، برای اینکه متون مقدسشون بایبل از زمین مرکزی و خورشید گردشی سخن می گه، یا به تعبیری دیدگاه مسیحیت قرون وسطا و حتی بعدش هم قرن 16 هم همین بود و این رو جزء اعتقادات دینی هم می دانستن. اینجا گالیله برای اینکه در واقع از این تعارض، چون خودش هم به هر حال شخصیت مسیحی بود، کاتولیک بود، برای اینکه از این تعارض نجات پیدا بکند، اومد در واقع از تفکیک قلمرو علم و دین استفاده کرد و گفت اصلا دین و کتاب مقدس در بردارنده معارف معنوی است، نه حقایق علمی. به کار رستگاری انسان میاد، نه درباره طبیعت عالم و شناخت طبیعت. این راه حلی بود که ذکر کرد بود، توجه دارید. البته راه حلی بود که خودش قبول داشت. یه راه حل دیگه هم داره که دو تا راه حل دیگه بحث زبان شناختی است که بعداً عرض میکنه. ولی خب این راه هر راه حل درستی نیست، برای اینکه ما وقتی به آیات و روایات و اقل به آیات و روایات خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم به گزارای طبیعت شناختی در اسلام پرداخته شده و نمیشه گفت که مثلا فقط معارف معنوی رو بیان کرده. شخصیت های دیگری هم مثل کانت، مثل فیلسوفان اگزیستانسیالیست و افراد دیگر از غرب، فلاسفه غربی، فیلسوفان تحلیل زبانی یا بعضی فلاسفه دیگر هم همین تفکیک قلمرو و علم از قلمرو دین رو ذکر کرده. اصلا دیدگاه تباین از دیدگاه چارگانه رابطه علم و دین منشأش همین تعارض ها بوده. مثلا کانت، امانوئل کانت، فیلسوف آلمانی قرن 18 هم، وقتی تعارض علم مدرن با دین مسیحیت رو میدید، مخصوصا کانت خب پیرو به فیزیک نیوتن بود، نیوتن نیمه دوم قرن 17 همه، کانت نیمه دوم قرن 18 همه، وقتی این تعارض ها رو دید بر واقع ناچار شد بیاد بگه مثلا دین اصلا بنا نیست بیاد، وظیفه دین این نیست که به کشف عالم طبیعت بپردازه که وظیفه علم این است، بلکه اومده بیشتر به ما روشنگری کنه و این وجدانیات اخلاقی رو در دل ما بیدار کنه، ضمانت اجرایی براشون فراهم بیاره. در واقع دین رو اعتقاد به خدا و اختیار انسان و وجود نفس انسان و جاودانگی انسان منحصر میکنه و میگه اینها، این امور دینی که بیشتر از سنخ اعتقادات هستن، ضمانت اجرایی وجدانیات اخلاقی رو فراهم میکنه. پس بنابراین دین کاری به مباحث علم مدرن ندارد. فیلسوفان اگزیستانس هم که خب بعضیشون الهی هم، بعضی الهادی هم، الهادی ها که اصلا خدا و دین و اینا رو قبول ندارن که هیچی، اونایی که الهی هن اومدن باز قلمرو دین رو به یک عرصه خاصی اختصاص دادن. مثلا کارل بارف متفکر سوئیسی، آی بارف به سه نقطه متفکر سوئیسی، قلمرو دین رو منحصر کرده به درمان دردهای مشخصی مثل درد احساس تنهایی و امثال ذلک. یا مثلا آقای بولتمان میگه ایمان به گزاره دینی و مذهبی برای مرتفع ساختن دلهره های انسانی است، تشویش های روحی است، برای اینه. یا یاسپرس که باز یکی دیگه از فیلسوفان اگزیستنس هست، میگه اندیشه خدا برای جامعه و برقراری نظم اجتماعی ایجاد بشه. یا مارتین بوبر باز از فیلسوفان اگزیستنس که میگه تفکیک کرده رابطه شخص با شخص و رابطه شخص با شی، میگه کار دین اینه که رابطه شخص با شخص، منظور انسان با خداست، این رابطه انسان با خدا رو دین بیان میکنه، رابطه انسان با طبیعت رو علم بیان میکنه. پس دو تا قلمرو به مجزا هستن. خب مهمترین اشکالی که بر این راه حل وجود داره که بعضی از روشنفکران ما هم همین راه حل رو پسندیدن، اینه که خب این راه حل رو خود دین تحمل نمیکنه. خب شما درست دعوا و تعارض علم و دین رو حل میکنید با این کار، اما حرفی زدید که دین پذیرای آن نیست، برای که دین عبارت است از رابطه ملک و ملکوت و این به چهار قسم رابطه انسان با انسان، انسان با خدا، انسان با طبیعت و انسان با انسانهای دیگره و آموزه دینی هم به هر چهار عرصه پرداخته. لذا هم عقاید دارم، اخلاق دارم، احکام داره، احکام فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حالا اون اشکالاتی که نمیدونم مخصوص فرهنگ زمانه بوده فلان بوده، اینا رو هم که در جای خودی جواب دادیم. لذا نظریه تباین محض که دین سی خودش باشد، علم سی خودش باشد، این سخن درستی نیست. راه حل دومی که مطرح شده در غرب تفکیک زبانی علم و دین است، که مثلا خود همین گالیله در واقع وقتی خواستن محاکمش بکنن، یک دوست کشیشی داشت، روحانی بود، کشیش بود، بهش گفت خلاصه آقای گالیله، داشتن میبردنش برای محاکمه، بهش گفت که آی گالیله این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست، خلاصه حواستو جمع کن، کار دست خودت ندی و یه فکری بکن، و این راه حل رو براش هم جلوراش گذاشت که اومد گفت آقا اصلا اونچه که دین میگه درسته، واقعا زمین مرکز عالمه، خورشید به دور او میچرخه و اونچه که من از منظر علم گفتم غلطه، ولی زبان علم زبان ابزار انگار است، زبان دین واقع گراست، زبان دین زبان واقع گراست، یعنی واقعیت رو دین میگه ولی علم واقعیت رو نمیگه، ابزار کار ما رو را بندازیم، میخواییم خسوف رو تعیین کنیم، خسوف رو تعیین کنیم، اینا واقعیت های علم واقعیت خارجی رو بیان نمی کنه، محاسبات ما رو زودتر به جمع‌بندی میرسانه. پس بنابراین زبان علم ابزار انگاره. خب اینو تو دادگاه هم گفت و خب دیگه گالیله گفتن برو تو خونت بشین و دیگه از این غلط ها هم نکن، حرف زیادی هم نزن و خلاصه دیگه یه جوری بخشیدنش، واسه اعدامش نکرد. حالا این قصه قرن 17 ها، گالیله قرن 17 هم زندگی میکرده، ببینید یعنی هنوز رنسانس گذشته، قرن وسط تموم شده، رنسانس تموم شده، تازه قرن 17 هم هنوز محاکمه گالیله و از قضا هم کاتولیک ها هم پروتستان هر دو علیش بودن. ولی خود گالیله راه حلی که داشت برعکس این بود، یه راه حل دیگرش، یه راه حلی که گفتم قبلا، تفکیک قلمرو به علم از قلمرو به دین، به راه حل جدیدی دیگری که داشت این بود که زبان علم واقع گراست و زبان دین ابزار انگاره. یعنی به تعبیر ادبیات قرآنی، آیات قرآن زبانش متشابهه، لذا علم جدید زبانش محکمه، بعد با محکمات عرض کنم علم جدید متشابهات کتاب مقدس رو تفسیر کنیم. یعنی دو تا حرفه، یه حرف اینه که زبان دین اصلا ابزار انگاره، خیلی به مطابقتش با واقع نیندیش و کارکردش رو ببین. مثلا وقتی میگه زمین مرکز خورشید به دور میچرخه، یعنی مثلا ای انسان ها، شما جایگاه مهمی در زمین دارید، اصلا مرکز عالم شمایید، یعنی جایگاه مهمی دارید، کرامت، هیچ موجودی مثل شما انسان ها جایگاه رو ندارد. اینو میخواد بگه، مثل قصه های کلیل و دمنه که حکایت از یک معنایی دارد تا حکایت از واقعیت. یه حرف زبانی گالیله این بود، یه حرف دیگه این بود اصلا ما باید آیات کتاب مقدس رو تعویل ببریم، چون متشابهن باید تعویل ببریم از طریق محکمات علم. این تو این راه حل رو ذکر. شخصیت دیگری که باز از راه حل زبانی استفاده کرده آیه پیر دو ام هست، فیزیکدان و ریاضیدان قرن 19. ایشون عرض کنم خدمتتون در کتاب ساختمان و هدف تئوری‌های فیزیکی فیزیکدان بودن. میگه که اصلاً علم فیزیک واقع‌گرا نیست، چه فیزیک قدیم چه جدید. مثلا الان تو فیزیک جدید از مفاهیمی مثل اتم، انرژی، آنتروپی استفاده میشه. این همه ترم تئوریکه. ترم‌های تئوریک در تئوری‌های علمی و ریاضی وارد شده و این ترم‌های تئوریک اصلا واقعیتی در خارج نداره. ما چیزی در خارج به ما اتم نداریم، انرژی نداریم. اصلا خیلی از اینا رو با چشم مسلح هم نمیشه دید چون وجود نداره. ولی بشر فرض میکنه اینا وجود داره تا بتونه سازمان علمش رو و ساختار علمش رو ببنده. پس بنابراین گزارای علمی ابزار انگارن، واقع‌گرا نیستن. ولی زود تعارضی هم اگر باشه بین علم و دین، خب حل میشه دیگه. علم ابزار انگاره، دین واقع‌گراست. جالبه پیر دوم فیزیکدان از دین و واقع‌گرای دین دفاع میکنه. پوزیتیویست ها و فیزیکدان تایید زبانی هم خب تکلیفش روشنه. پوزیتیویست ها که اصلا زبان دین رو معنادار نمیدانستن. وقتی معنادار نباشه چون تجربه پذیر نیستن، معنادار نیستن. خب زبان علم معناداره، زبان دین معنادار نیست. خب تعارض حل میشه. یا فیلسوفان تعیل زبانی ویتگنشتاین میگفت زبان دین زبان کارکردگرایی کارکرده، ولی زبان علم زبان بیان واقعیت هست. خب تعارض حل میشه دیگه. یا بریس ویت میگه زبان دین زبان نمادینه، سمبولیک، غیر شناختاریه، زبان علم واقع‌گراست، شناختاریه. خب دیگه تعارض حل میشه، توجه دارید. خلاصه اینم راهحلای زبانیه که ما این راهحلا رو هم نمیتونیم بپذیریم، برای اینکه هم زبان علم واقع‌گراست هم زبان دین واقع‌گراست. درسته در دین زبان سمبولیک و نمادین هم وجود داره، مثلا کنایه هست، استعاره هست، توجه داری. و درسته که زبان دین کارکردهایی هم داره، ولی زبان واقع‌گراییست که کارکرد دارد. خب اون گزاره‌ای که واقع‌گراست در دین با اون گزاره‌ای که در علم واقع‌گراست هم تعارض پیدا کردن، دیگه نمیتونیم اینو حلش کنیم، توجه داری. و هر دوتا واقع گران. درسته در علم هم ترمای تئوریک وجود داره که پیر دوم میگه، اما خیلی وقت بعدا این ترمای تئوریک رو تونستن با ابزار پیشرفته کشف کنن. مثلا اتم رو دیگه میبینن دیگه الان، با حتی ذرات ریز اتم، الکترون، پروتون، نوترون رو میتونن مشاهده کنن، توجه دارید. پس زبان علم و زبان دین واقع‌گرا هر دوتا هم محکم و متشابه دارن، لذا این راحت حال دقیقی نیست. راحل سومی که از کنم هم گالیله مطرح کرده که اشاره کردم، و هم از کنم چون گالیله سه چهار تا راحل داره، و هم دکتر ذهبی در کتاب التفسیر المفسرون این روش رو به عنوان تفسیر علمی ازش یاد کرده و علامه هم در مقدمه المیزان نقد کرده. سر سید احمد خان هندی و طنطاوی و بازرگان و تا حدودی شریعتی اینا هم متأثر از این راه بودن. و اون این است که گفتن آقا علم اصل محکمه و آیات و روایات که به طبیعت پرداخته اینا متشابهن، ما به وسیله محکمات علمی متشابهات دینی رو تفسیر و تأویل میبریم، که گالیله هم همین حرف رو میزن، توجه. لذا در واقع بعد اسمش گذاشتن تفسیر علمی قرآن. مثلا از آیات قرآن ترانسفورمیست در بیارن، از آیات قرآن مثلا بحث آیات تطهیر، مثلا بحث بهداشت رو در بیارن، یا مسائلی از این قبیل، قوانین ترمودینامیک رو مثلا استخراج کنن. خب اینم خود جوابش روشنه، تفسیر علمی قرآن و روایات سر از تفسیر به رأی در میاره و به جای تفسیر جری و تطبیق میکنن، تفسیر به رأی میکنن. ولذا کسی مثل سر سید احمد خان هندی خیلی از اون گزاره علمی که الان باطل شدند رو به عنوان مبنا برای تفسیر قرآن گرفتن. یا مثلا الان این تفسیر ترانسفورمیسم داروینی خب تغییر کرده، درست اصل تکامل قبول دارن ولی با تفسیر ژنتیکی قبول دارن دیگه. تفسیرهای بازرگان و آی صحابی در کتاب خلقت انسان با مباحث زیشناسی اون زمان نارواست، چون اصلا زیشناسی تغییر کرده، اصل روش رو ما قبول نداریم چون تفسیر به رأی است. بعضی ها دیدگاه راه حل چهارمی رو ذکر کردن. پس یک راه حل تفکیک قلمرو به علم از قلمرو به دین، یک راه حل تفکیک زبانی علم از دین، زبان علم و زبان دین، و یکی تفسیر علمی قرآن و روایات، و یکی دیگه راه حل دیگری است که بعضی از بزرگان ما مثل آیت الله مصباح مطرح کردن. گفتن آقا نگاه کنید، اگر معرفت دینی ما یقینی است، معرفت علمی ظنی است، خب یقین بر ظن مقدمه، معرفت دین رو مقدم میده. اگر معرفت علمی یقینی است، معرفت دینی ظنی است، معرفت یقینی علم رو مقدم میداریم، دین رو تعویل میبریم. دو تا یقین هم که با هم تعارضی ندارن. خب اشکال این راحل اینه و نقد ما اینه که اولا ممکنه دو تا نظریه علمی علمی و دینی هر دو یقینی باشن، چون دو تا منشأ، دو تا مشربه، از دو فرایند به دو معرفت رسید. اما ثانیاً عمدتاً گزارای علمی گزارای دینی ظنیان، علم که به یقین نمیرسه، قبلا هم گفتیم عمدتاً گزارای علمی دینی هم ظنیان، ولی ظن معتبرن، این از اصالت ظهور و اینا به دست آمد. و گزارای علمی هم زنن و این زن روشمندن، نزد عقلا معتبره. دو تا زن با هم تعارض داره، کدوم رو تعبیر ببریم، با کدوم تعبیر بره، گیر کار اینجاست. توجه دارید رضا خدمت رو عرض کنم، این راحل هم به نظر ما راحل تمامی نیست. راحلی که ما پس بنابراین به نظر میسه که راه حلی که میشه ذکر کرد اینه که اول ببینیم منشأ این تعارضا چیست. ببینید ما وقتی ماهیت ها رو، من با اسلام کار دارم، با ادیان دیگه فعلا کار ندارم، ما ماهیت گزارای علمی رو وقتی با ماهیت گزارای طبیعت شناختی در دین میسنجیم، میبینیم مثلا امکان تعارض وجود نداره، چون گزارای طبیعت شناختی در قرآن و روایات گزاراهای کلی هست، گزارای علمی بسیار ریز جزئی. مثلا شما ببینید اصل تکامل رو از آیات قرآن میشه فهمید، اما این تکامل با اون تکاملی در زیست شناسی مطرح کاملا متفاوت هست. یه تبیین زیست شناسانه از تکامل با تبیین عرف عام از تکامل، که خب زبان قرآن زبان عرف عام هست، کاملا متفاوته. توجه دارید. خب چطور پس وقتی سنخ گزارای طبیعت شناختی در قرآن که گزارای طبیعت شناختی هن، یعنی در باید طبیعت سخن گفتن نه گزارای علمی، چون گزارای علمی از کدام یه ویژگی و مختصات خاصی داره، پس چرا تعارض گاهی خود پدید میاد؟ مثلا میگن آقا این از آیت قرآن ثبات انواع استفاده میشه، از اون نمیدونم، یا از این مثلا گزاری علمی نفی خدا استفاده میشه. میدونی علتش چیه؟ علتش حاکمیت یه سری پیشفرزا و مبانی هستی شناسانه و مبانی طبیعت شناسانه بر گزارای علمی است. شما نگاه کنید مثلا بیگ بنگ چه تعارضی با دین داره؟ انفجار بزرگ که یه دفعه مثلا طبیعت، یا مثلا جهانهای موازی، اینو که تعارض ندارن. مبانی فلسفی الحادی گاهی خود میاد، توجه دارید، و این مبانی الحادی یه تفسیری از بیگ بنگ رو، نه خود بیگ بنگ، یه تفسیری از بیگ بنگ یا جهانهای موازی رو میده که مثلا نتیجهش این باشه نظام احسنی در عالم نیست، و بعد بگیم تعارض با نظام احسنی که از آموزه دینی استفاده میشه. یا مثلا از کوانتوم و اصل عدم قطعیت یه تفسیری با توجه به مبانی هستی شناسی الحادی. یه تفسیری میکنن تا نتیجه بگیرن چی رو؟ نفی علیت رو. بعد نفی علیت میگن خود یه بس خدای قابل اثبات نیست، شو با علیت خدا رو اثبات میکنی. ببین منشأ تعالی، بحث علیت و الحاد مدرن رو که دوستان استماع کردن حتما، اونجا من توضیح دادم که چرا استیون هاکینگ فیزیکدان و کیمیاشناس بریتانیایی چطور مثلا در کتاب تاریخچه مختصر زمان به وجود خدا اشاره میکنه، ولی وقتی کتاب طرح عظیم رو مینویسه یا طرح بزرگ رو میگه این تو تبیین عالم هستی نیاز به آفریدگار نداره. اون مبانیه این اونو به اینجا سوق داده. یا مثلا فرض کنید آیه داکینز، زیستشناس انگلیسی که کتاب توهم خدا رو نوشت، خب همینطور بود، توجه دارید. ولی در مقابل مثلا شما بیا آیه پروفسور عبدالسلام نظریه وحدت نیروی الکترومغناطیسی رو میگه که مبتنی بر وحدت مدبره، حتی دقیقا مبانی توحیدی او رو به وحدت نیروی الکترومغناطیسی سوق داد. یعنی منشأ اصلی تعارضها گزاره‌های طبیعت شناختی دین و گزاره‌های علوم دقیقه تجربی نیست، بلکه اون مبانی است که در واقع باعث میشه تفسیر خاصی عالم بدهد که این تفسیر سر از الحاد یا توحید در بیاره. توجه دارید؟ پس بنابراین ما باید تکلیف مبانی رو حل کنیم، مبانی علمی در واقع تغییر پیدا بکنه تا این تعارض ها حل بشه. این در بحث از این ما تعمیم به علم دینی. یعنی از قضا ما وقتی میگیم علوم طبیعی دینی یا به تعبیر سنتگرایان علم قدسی، منظورمون این نیست که بیاییم مثلا از قرآن و سنت فیزیک و شیمی قرآنی روایی در بیاریم. اینا یکی هم افراط میکنن تو این زمینه رو ما قبول نداریم. نمیدونم میخوان زیستشناسی قرآنی، نمیدونم فیزیک قرآنی، زمینشناسی قرآنی، کیهانشناسی قرآنی استخراج کنن، این واقعا من نمیگم هیچ گزاره‌ای وجود نداره. ببین ما گزارهای طبیعت شناختی داریم تا اینجا درست، که با مدلول مطابقی به دست میاد یا التزامی بیان. از این گزاره طبیعت شناختی میتونیم یه فرضیه علمی در بیاریم، اون فرضیه رو دنبال کنیم، حالا یا اثبات بشه یا رد شد. اگر رد شد فرضیه رد شده ها، نه اون مدلول مطابقی یا التزامی بیانی که از آیات یا روایات به دست آمده، چون اون چه که از آیات روایات به دست آمده گزاره طبیعت شناختیه، نه علمی، علم به معنای خاص. ولی از گزاره طبیعت شناختی برای میتونیم یه فرضیه در بیاریم، اون فرضیه علمی، بعد فرضیه علمی رو ببریم تحقیق کنیم ببینیم به نتیجه میرسه یا نه. هر موقع هم ابطال شد، فرضیه ابطال شد، خب میریم دوباره سراغ فرضیه دیگری. اما مدلول مطابقی و التزامی بیان آیات طبیعت شناختی ابطال نمیشه، توجه دارید؟ لذا اگر ما مبانی توحیدی رو بر علم حاکم کنیم، میشه از علم قدسی و علم دینی سخن بگیم. یعنی علم، یعنی علوم طبیعی و علوم تجربی طبیعی که به مطالعه طبیعی، مطالعه علمی طبیعت و تبیین علمی طبیعت میپردازد با مبانی توحیدی. به تعبیر استاد جوادی آملی دیگه طبیعت شناسی ما میشود خلقت شناسی، طبیعت شناسی میشه خلقت شناسی. تعارض دیگه با گزاره اعتقادی نخواهیم داشت، چون منشأ اون تعارض خود گزارا نبود، مبانی است که حاکم بر تفسیر خاصی از گزارهای علمی است که به هر حال انسان رو به نوعی الحاد یا توحید ممکنه سوق بده. خب از اینجا ما وارد بحث بعدی میشیم. حالا آیا اصلا مصداقی از گزارهای متعارض علمی و دینی داریم یا نداریم؟ بعضی تعارضهایی است که ادعا کردن رو من اشاره می کنم. یکی از گزارهایی که ادعا شده تعارض با دین داره، همین یا نظریه هایی که گفتن با دین تعارض، نظریه داروین هست، توجه دارید. و بعضی ها هم که عرض کنم خدمتتون در واقع گفتن حالا هم از نظری داروین رو ذکر کردن، هم نظری کوانتوم رو ذکر کردن که تعارض داره با دین، تعارض داره در واقع با گزاره‌های دینی. خدمت شما عرض کنم که اینو حالا اجازه بعدن توضیح میدم چند تا گزاره ادعای تعارض شده، یکی نظریه داروینه، یکی نظریه کوانتومه، یکی نظریه کیانشناسی هاکینگ هست، اینا رو بذارید بعدن. اما یکی از نقدایی که در بحث تعارض، نمونایی که برای تعارض کردن، ماجرای سبع سماوات هست. میگه آیات قرآن از سبع سماوات سخن گفته، مثل آیه 14 سوره طلاق، مثل آیه 29 بقره، مثل 86 مؤمنون، مثل آیه 15 نوح که از سبع سماوات، الله الذی خلق سبع سماوات من الارض مثلهن یتنزل الامر الاخر. خب هفت آسمان. بعضی آقایون اومدن اشکال گرفتن که وقت مسلمانان در دوره تمدن اسلامی اومدن گفتن این هفت آسمان یعنی همون هیئت بطلمیوس که افلاک نهگانه رو گفته، و این هفت آسمان خب دوتا کم داره، دوتا هم میشه عرش و کرسی، میشه فلک هشتم و نهم. درست، یعنی هفت آسمان به علاوه کرسی و عرش که میشه افلاک نهگانه. توجه داریم. خب هیئت بطلمیوس هم باطل شده، پس ماجرای هفت آسمان هم باطل شده. اینو قبلا هم اشاره کردم خدمتتون. اینجا جواب میدیم خب یه تفسیر خاصی است که بعضی‌ها در دوره تمدن اسلامی از سبع سماوات کردن. خب شما داری الان با نفی هیئت بطلمیوس این تفسیر رو نفی میکنید. نفی تفسیر که نفی آیه نیست. علاوه بر این که ببینید آیات متعدد داریم که از یک آسمان سخن گفته، خیلی زیاده، بیش از 300 بار سما در قرآن به شکل مفرد و جمع به کار رفته، که گاهی خود سما مفرد که ذکر کرده منظورم آسمان دنیاست. نزل نامن از سما ما ان مبارکا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. سماء مفرده. زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، یعنی یک آسمان دنیوی داریم که همین علم هم از این آسمان سخن میگه. تمام ستاره ها، کهکشان ها، منظومه شمسی، اینا همه همه جز این آسمان دنیاست. وقت سبع سماوات رو آقایون آسمان های معنوی تفسیر کردن، مثلا مرحوم علامه طباطبایی در المیزان هم همین تفسیر رو داره. توجه دید. حالا گیرم آسمان های افغان ها آسمان های دنیا باشن، خب علم تا حالا به یه آسمان رسیده. علم که نمیتونه بگه مثلا دو تا سه تا چهار تا آسمان وجود ندارد. تازه الان نظریه جهان های موازی رو مطرح کردن. پس علم تا الان اون چه تلاش کرده؟ یک آسمان رو کشف کرده. حالا ممکنه بعدا آسمان دیگری هم کشف بکنه. پرونده علم که بسته نیست. توجه نیست. این اصلا از سنخ تعارض نیست. از سنخ ندانستن است، نه تعارض. مثال دومی که ذکر کردن آیه 5 تا 8 سوره طارق است که خداوند سبحانه می‌فرماید فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق، یخرج من بین الصلب و الترائب، انه علی رجعه لقادر. گفتن آقا اون چه از این آیه استفاده می‌شود این است که یه آبی که همون منی باشد از بین صلب یعنی کمر و ترائب یعنی استخوان‌های دو طرف سینه، بین صلب و کمر که مثلا فرض کنید طرف معده میشه، مثلا از اونجا خلاصه این ما آب منی خارج شده، در حالی که معلوم آب منی از بیزه خارج میشه و معلومه این برای این همون حرف سنتی است که آقا از انسان از کمر پدراشون به وجود میاند و اینا، ولذا این تفسیر علمی غلطی است و علم جدید رد کرد. خب اولا خب کدوم آدم دیوانه نمیدونه که منی از کجا میاد بیرون؟ خب مگر مثلا فقط تو علم جدید منی از بیزه و محل مشخص بیرون میاد؟ خب قدیم همه میدونست از کجا بیرون میاد. خیلی بده همچی تفسیری بکنید که اصلا هیچ انسان عاقلی نپذیرد. یه اولا ثانیه خیلی از مفسران این آیه رو اینطوری تفسیر کردن، خلق انسان من ما اندافق، یعنی آب جهنده، یخرجو، دقت کنید، یخرجو من بین است، من بین صلب و ترائب. یخرجو رو میتونید به انسان بزنید، میتونید به ما اندافق برگردونید. مفسرین قبلا هم این کارو کرد. اگر به ما اندافق برگرده، یعنی یخرج آب از ما اندافق، ببخشید این ماء دافق، یخرج از بین صلب یعنی کمر و ترائب، یعنی ترائب، ببینید ترائب و ترائب به معنای در واقع استخوان‌های زوجه که عرض کنم خدمت شما در مقابل هم یعنی کنار هم قرار دارن، یعنی ادله همان، توجه دارید، قضا استخوان‌های سینه رو میگن، دو استخوان سینه، استخوان‌های دو پا رو هم میگن، و اینجا از قضا ترائب یعنی دو تا استخوان پا، یعنی این آب جهنده مرد از بین صلب یعنی کمر مرد و دو استخوان پای مرد خارج شده، یعنی اون موضع. این چون اسلام قرآن در بیان مطالب ادب رو رعایت میکنه دیگه، نخواسته اسم بیزه رو ببره یا اسم اون در واقع آلتی که منی ازش خارج میشه، اومده این شکلی تعبیر کرده. پس اگر یخرج رو به ما دافق بزنید، در واقع بین، یعنی یخرج و ما دافق مرد از بین صلب و ترائب مرد، صلب و ترائب، ترائب یعنی در استخون پا، این یه در واقع ترجمه‌ای که کردن. یه ترجمه دیگه کردن، گفتن یخرج و ضمیرش به انسان برمیگرده، یعنی یخرج و انسان از بین صلب و ترائب در واقع زن، یعنی ترائب رو مثلا استخوان‌های سینه بگیرید، کمر و بین کمر و ترائب یعنی شکم، از شکم زن در واقع بیرون میاد این انسان. حالا بعضی ها که ترائب رو خواستن به صلب مرد و ترائب یعنی استخوان‌های سینه مرد بگیرن، هم یه تفسیری کردن، گفتن خب این درست آب جهنده از بیزه است و بیزه هم جاش مشخصه، ولی میگن جنین وقتی سیر تکاملیش رو طی میکنه، آخرین عضوی که میاد سر جای خودش بیزه است و بیزه ها هم بین صلب و ترائب، ترائب یعنی استخوان سینه مرد قرار داره، جاش اونجا بوده، بعد تنزل میکنه میاد پایین. ازو بعضی بچه ها وقتی به دنیا میان خیال میکنن دخترن، بیزه ندارن، بعد که به هر حال بزرگ میشن میبینن نه، اینا در واقع اون آلت تناسلیشون در داخل مونده، بعد با یه عمل جراحی اصلاح میکنن. پس بنابراین این پیچیدگی اینقدر نداره که بگیم یه تفسیر غلطی رو، یه تفسیر نادقیقی رو بگیم، بعد بگیم ببینید اینجا تعارض با علم دارد، توجه دارید. بعد ببینید یه نکته من اینجا عرض کنم بد نیست، ما گاهی اوقات یه آیهی بر اساس قواعد ادبی میشه چند جور تفسیرش کرد، همش هم درست باشه از نظر ادبی، ولی علم میتونه به ما کمک کنه بگه این تفسیر رو ترجیح بدید یا این ترجمه رو ترجیح بدید بر اون ترجمه. این دیگه تفسیر علمی نیست، چون تفسیر علمی یعنی شما مطلب علمی رو بر متن تحمیل بکنید و خیلی اوقات قواعد ادبی هم رعایت نمیشه. نه، ما اینجا کاملا با قواعد ادبی میبینیم، مثلا یخرج هم به ما دافق برمیگرده، هم به انسان میتونه برگرده، ترائب هم میتونه دوتا استخوان سینه باشه یا دوتا استخوان پا باشه. خب اینجا از علم کمک میگیریم، ترجمه میکنیم، با علم هم سازگاری داشته باشه، در این حال تفسیر برعی هم نکردیم، قواعد ادبی رو هم رعایت کردیم، این مقدار خب اشکالی نداره. نمونه دیگری از تعارض علم و دین که ذکر کردم بحث قصه شهاب‌سنگ هاست که در آیه 16 تا 18 هجر آمده، لقد جعلنا فی السماء بروجا و زیننا للناظرین و حفظنا من کل شیطان رجیم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، که در واقع در آسمان برج‌هایی بیگه آفریدیم برای بینندگان آراستیم، از هر شیطان رجیمی هم حفظشون کردیم مگر اونایی که دزدانه میان گوش میدن و شهابی روشن تعقیبشون میکن. بعد میگن اون چیزی که علم میگه همین شهاب سنگ‌های مادیش که از جو زمین خارج میشه و این تعقیب و گریز و فلان نیست و میگن با این علم تجربی نمیسازه، با علم کیانشناسی تعارض داره. خب اینم تعارضی نیست، برای اینکه اون چه علم داره میگه عالم ملک و حرکت شهاب سنگ ها رو میفهمه، اما اینکه حالا این شهاب سنگ ها به طرف شیاطینیان که عرض کنم اومدن استراق سم کردن، این بحث ملکوتی است، از قلمرو به علم تجربی خارجه. اصلا علم تجربی ساکت نسبت به این گزارا تا بگیم تعارض وجود دارد. رابطه ملک و ملکوت کار دینه، آیات قرآنه. علم رابطه پدیدهای ملکی رو بیان میکنه، نه رابطه ملک و ملکوت رو. قصه زوجیت عمومی، زوجیت میوه ها، زوجیت گیاهان، زوجیت عمومی موجودات، این هم عرض کنم خدمتتون در علوم طبیعی آمده و در قرآن هم من کل شین خلق نازوجین لعلام تذکرون، که هر چیزی از دو جفت آفریده شده. اینجا بعضا اشکال گرفتن که تو مثلا زیست شناسی جدید این نیست که بگیم مثلا یه نر و ماده‌ای وجود داره، توجه دارید؟ مثلا میگن که تکیاختگانی هم یا تکسلولای هم مثل آمیبها مژگداران اینا وجود داره، توجه دارید؟ خب اینا هم میشه از نظر علمی بگیم خب به هر حال اینا هم درست تکسلولن ولی هسته مرکزی دارن، دو زوج الکترون پروتون دارن، نوترون دارن، یعنی از زوجهای اتم میتونن داشته باشن. یعنی گاهی اصلا گاهی خود تکیاخته به دو تا تکیاخته دیگه تقسیم میشه، بعد با یک دیگر ترکیب میشن، توجه دارید؟ میشه اینطوری اینا رو حل کرد، نمیشه گفت اینا از صنف تعارضن. اما در بحث دیگر، بحث داروین، که من در کتاب کلام جدید با روی کرده اسلامی مفصل توضیح دادم قرآن و تئوری تحول و تکامل رو، که نظراتی که مفسرین ما هم داشتن، من مطلبی که میخوام خلاصه و نتیجه دیدگامو در این باب عرض کنم اینه که ببینید اون چه از داروین استفاده میشه تکامل حیواناته، اما هیچ گاه داروین نتونست بگه انسان هم از موجودات پستر خودش به وجود آمده، و اون چه قرآن روش تأکید داره خلقت انسان از خاک. پس بنابراین واقعا نظریه تکامل نسبت به انسان هنوز که هنوز محل بحث و علم نتونسته به یه نظریه برسه و تکامل رو بیشتر تو حیوانات، تو گیاهان، تو این جا بردن، توجه داری؟ لذا داروین یک کتاب منشأ انواع داره، کتاب منشأ انسان داره، تو منشأ انسان هنوز نتونسته مسئله رو حل کنه و حتی زیستشناسی های ژنتیکی هم تو این قصه موندن، توجه داری؟ این یه نکته. نکته دوم این که حالا فرض کنید تکامل انسان از موجودات دیگر هم معلوم بشه و پذیرفته بشه، تأیید بشه، بعد به نوعی نظریه‌ای پذیرفته بشه. خب سوال ما این است که خب چه اشکال داره بگیم انسان از خاک و گل با یک سری سلسله وسائط دیگری طی شده و انسان از اون وسائط انشقاق پیدا کرده؟ من نمیخوام بگم قرآن اینو میگه، من از قصد میخوام بگم قرآن ناظر به بحث تکامل انسان، تکامل داروینیستی و ژنتیکی یا ثبات انسان ساکت است. قرآن آیاتش ظهور داره در این که بله، انسان از خاک تا آدم مراحلی طی شده است، حتی بعد که نطفه شد، نطفه علقه مزقه کسرون الادامه لحم تا آدم، این طی شده، مراحلی داشته. اما این مراحل چه تعدادیه؟ آیا مراحل هم مراحلی است که در تبدل انواع وجود دارد یا نیست؟ قرآن ساکته، چون قرآن کتاب زیست شناختی نیست. خب حالا اگر ما مثلا فرض کنید بگیم، یعنی میخوام بگم آیات جنین شناسی قرآن با نظریه داروین تعارض ندارد، ساکت است. مگر قرآن حتما باید در باره ثبات انواع یا تکامل انواع حتما اظهار نظری بکنه؟ ضرورتی ندارد، ساکته. حالا اینکه بعضی از این نظریه داروین اخلاق داروینیستی استفاده کردند و جنگ جهانی دوم به وجود آوردن، خب بی خود استفاده کردن، استنتاج اخلاق از نظریه تکامل به دست نمیاد، اخلاق داروینیستی. یا بعضی گفتن اگر داروینیست نظریه داروین رو بپذیریم با برهان نظم تعارض دارد. نه، هیچ تعارضی نداره، این خودش نظمی است و دلالت بر ناظم دارد. با خلقت آدم در قرآن و متون مقدس هم به نظر من تعارض نداره، چون خلقت انسان رو همه مراحل خلقت انسان ذکر نشده در قرآن یا در روایات. ممکنه وسائل دیگه این بوده، میلیون ها سال طول کشیده تا این خاک با مراحلی مثلا تبدیل شده باشد به انسان. توجه دارید؟ بله، ظهور بیشتر آیات ما اینه که انسان خاک و گل و تینت و و خدا روح در او مثلا دمید، ظهور بیشتر در این دارد. ولیکن میخوام عرض کنم که بحث تبدل تکامل در انسان هم هنوز بحث مسلم، نه مسلم در حد نظری هم قابل طرح نیست که بعد بخواییم حالا سرش اصرار کنیم و تعارض رو بخواییم حل کنیم. تعارض دیدگاه هاوکینگ و داوکینز هم تو بحث علیت و الحاد مدرن توضیح داده شد، دیگه اون رو تکرار نکنیم. اونجا هم به نظر ما تعارض نیست، و اگر تعارضی است بر اساس اون پیشورزای فلسفی الحادی و ماتریالیستی است که بر این نظرات علمی مثل تفسیر از کوانتوم یا بیگ بنگ یا جانهای موازی داده شده. انشاءالله جلسه بعد وارد بحث علوم تکنولوژی و علوم انسانی میشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.